آن انتقادی که داره تا قسمت 3 اینه.
آها من باز میگم خیلی متوجه این تفاوته الان نمیشم
که بحث
چه فرقی داره مثلا اون
فرقش اینه که اونقدر که باید و شاید برای مخاطب به نظر ایشون ملموس نیست. شخصیت ها اونقدر معنوس نیستن براش. آها. تا قسمت 3. آقای محمدی شما الان رو خط هستید دیگه؟
بله.
درست
بله.
گفتم منظورتون
رو؟ ببینید دقیقاً. حالا من برای آقا محمد منعم منظورم راجع به تئاتری بودن اینی که منی که وقتی نشستم و فیلم رو داشتم نگاه می‌کردم بیشتر برای من اونجور که قاب‌های حالا نه این ربطی لزوماً به چیز داشته باشه به خود فیلم نامه داشته باشه. ولی آن چیزی که من داشتم از خروجی میدیدم ناخودآگاه صحنه تئاتر داشت جلوی من مجسم میشد. یعنی حالا چه از فضای میزانسنی که کارگردان داده،
یعنی از طراحی صحنه و دکور گرفته تا بازی ها،
حالا صرفاً خیلی
به خاطر خاطرات مشترکی که با آقای محمدی تو تئاتر داریم
همون شاید واقعا اینم خودش میتونه واقعا باشه خواه همینا. اما میخوام بگم اساساً
و الان آقای منعم و شما توجیه کنید که منظور چیه، چون آقای منعم داره شما رو توجیه به عقب نشینی میکنه.
نه
آقای منعم کارشو بلده همه.
نه من میخوام این رو بگم که در واقع برآمده از بطن و عمق یک تئاتره. من این رو بیشتر از اون که یک سینما ببینم یک تئاتر دارم میبینم. دائم ما به ازای تئاتری جلوی تصورم میاد. ببینید من یه مثال برای شما بزنم.
آقای منعم الان تونستید ارتباط برقرار کنید با
الان دارن مثال میزنن بزنن مثالشون رو بشن.
شما فیلم حالا موقعیت مهدی رو که خود هادی حجازی فر کارگردانی کرده
تقریبا خود ایشون کارگردانی کرده.
بله شما سال گذشته اگر میدیدین شما قاب‌های سینمایی میدیدین، شما یک فیلمنامه سینمایی دارین میبینین، آن چیزی که ما دیدیم چه تو جشنواره حالا اکران شد. میخوام بگم که به راحتی من وقتی نگاه میکردم سینما رو میدیدم از همه چیز، از فیلمنامهش، از نمیدونم. اما این رو وقتی داشتم نگاه میکردم دائم صحنه تئاتر جلوم بود.
یه اصطلاح هست محمد، شاید این بتونه کمک بکنه به جا افتادن بحثت. یه اصطلاح سینمایی هست که اصطلاح سینماییه ولی خب گاهی اوقات بیشتر در نمایش و تئاتر استفاده میشه. اونم اینه که در انگلیسی بهش میگن تئاتریکال، تئاتری،
تئاتر
گونه، تئاتریکال. شاید منظور محمد محمدی از این حیثه. یعنی احساس میکنه با یه نمایش خوب طرفه ولی با یه سینمای خوب طرف نیست.
من
مثلا
من دقیقاً میخوام بهت بگم حالا حتی من موقعی که داشتم این رو نگاه میکردم باور بکنید حتی چیدمان مخاطب که یک سویه و دقیقاً به همون شیوه، باور کنید اگه بگم حالا شاید محمد منعم بگه دقیقا همون به خاطر اون خاطرات مشترکیه که وجود داره، ولی واقعا من حتی یک سویه بودن مخاطب رو هم داشتم تو این صحنه میدیدم که چیدمان این سالون بلک باکس میطلبه این چیزی که دارم میبینم. این چرا این اتفاق داره میفته؟ دلیلش همینه که آقا در واقع متن نوشته شده بر مبنا و زائده و عمقش از یک نمایش انگار اومده.
درسته.
چون محمد منعم دست به قلم تئاتر، دست به قلم سینما نیست، دست به قلم خیلی خوب. نمایش خانگی.
محمد یه لحظه نکات تو در ذهنت نگه دار، ما یک رفت و برگشت داشته باشیم بعد با شما ادامه میدیم و صحبت‌های آقای منعم و آقای برزگر رو هم می‌شنویم.
فکر تو سالگرد ازدواج می‌خوای من سورپرایز کنی؟ کیک خریدی؟ کادو گرفتی؟ یه نفر با تماس میگیره میگه بشوهر جمع کن.
اطلاعاتی از رو گوشی شما به بیرون درس کنه، یه پرونده‌ای برات بسازم تا 100 سال از زندان نتونی بیای بیرون.
چیزی میدونی به من نگفتی، همه چیزو خرابتر و سخت‌تر کردی.
همه چی انقدر به هم پیچیده من اصلا نمیدونم از کجا باید درستش کنم.
ما یه جای عمومی با هم قرار داشتیم، یه نفر که ما رو میشناخته میخواست تو رو بندازه به جون من.
اوتو چه؟ حاضر آخرین بار مثل اینکه همسرشون آخرین خبری که از کامران زاهدی داشته تو هتل بوده.
خودتون حرف زدین به خانومش؟
نه خانوم هم از همسرش شنیده بود.
شما از قرار هتلشون خبر داشتین؟
من فقط از قرار کاریشون خبر داشتم.
اون روز هتل چی کار میکردن؟
نمیدونم.
راستش آخرین باری که با کامران بودیم من از دفتر رسوندمش خونهش، بعد با دخترش ملودی برگشتیم منزل من، چون من همسرم میخواستم سالگرد ازدواجمون بود سورپرایز کنم. دخترش اومد که کمک کنه تو کارهای خونه بده.
شما بعد شرکت کجا رفتین؟ چیکار کردین؟
هیچ، والا من مهمونی آقای پویش دعوت بودم، کادو گرفتم بچه‌م رفتم.
شبکه نقد.
خب نقد و بررسی سریال سرگیجه رو ادامه میدیم با بخش انتهایی صحبت‌ها و نکات آقای محمد محمدی. محمد، این بخشی که شما می‌فرمایید تقریبا بخش انتهایی صحبتاته و بعدش دیگه در حد نهایتاً 30 ثانیه یا یک دقیقه بیشتر ما با شما نخواهیم بود.
من حالا خیلی ما بیشتر صحبتامون رفت سمت متن و
خب سمت الان در مورد بحث اجرا صحبت کنم.
اگر بخوام راجع به یه کلیتی آقایتان راجع به این مدل فیلم ها و نمایش خانگی اگه بخوام توضیح بدم،
بله.
ببینید، ما متاسفانه شاید این مشکل یه مشکلیه که هست، حالا خیلی زیاد داره میشه، مصری هم هستش، و اینکه اساسا این مدل فیلم سازی ها و این مدل سریال سازی ها ربطش با فرهنگ امروز ایرانی ما چیه. یعنی ما متاسفانه مواجه هستیم، این در واقع میگم مواجهیم با یک محصولی که شاید با بطن و متن جامعه ما خیلی متفاوته.
آها، یعنی همخوانی با فرهنگ ما نداره.
متاسفانه این نه ایراد این سریال، که ایراد بسیاری از سریال هاست. حالا من نمیدونم دلیلش از کجا داره میاد.
شاید محمد گاهی اوقات اینطوره که با فرهنگ جامعه ما سازگاری نداره، حتی در تهران، چون ما در تهران داریم زندگی میکنیم و اکثر قریب به اتفاق تجربیاتمون، خوب یا بد، متاسفانه یا خوشبختانه، خب طبیعتاً وام گرفته از زیست در تهرانه. فکر کنم برای مایی که در تهران هستیم وقتی نامانوسه، برای کسانی که در شهرهای دیگه و در غیر کلان شهرها هستن معلوم نیست چقدر فاصله و شکاف جدیه.
بله بله، ببین،
ولی خب شاید با زیست سازنده ها یا چه میدونم کارگردان یا تیم همخوانی داشته باشه.
در واقع جامعه اطراف خودش رو به نوعی میتونه یک جوری جامعه کل بدونه، بگه آقا من با یک سری آدم در ارتباط هستم، پس مدل رفتار و زیست
تعمیم بده به کل جامعه.
آره، اما میخوام بگم که ما عمده مشکلمون نه تنها در این سریال، در سایر سریال ها و تولیدات هنری به خصوص تو حوزه هنرهای نمایشیمون، یعنی هم تئاتر هم سینما منظورمه، مشکل عمدمون این هستش که سازندگان اثر با فرهنگ ما متاسفانه یه مقداری غریبه هستن و شاید برایند آن چیزی که در جامعه آدم‌های اطراف خودشون میگذره کار تولید میکنن. خب طبیعتاً شما وقتی که از بالا نگاه نکنید، اگر کل سطح در واقع جامعه ما رو نشناسیم، خروجی ما تولید یک اثریه که شاید توش یک اکت‌هایی داره اتفاق میفته که جامعه ما خیلی با این همخو و همخون نباشن. یک بخشی از شهر تهران یک زیستی داره، حالا مثال ما میزنیم، مثلا یک بخش شمالی شهر تهران ما زیست اجتماعیش یک نوع خاصیه، فارغ از قبول داشتن من و نداشتن و همه ما، بخش ها و بیشتر جامعه ما شاید این شکلی نباشن.
درسته.
ایرادیه که متاسفانه، حالا من نمیدونم، ببینید یه سالی در تئاتر، حالا من مثال تئاتری میزنم چون بیشتر سمت و سوم اون سمته، یک نمایشی تولید میشه به اسم دومه جنگ نیما دهقان، اون اولیه که تولید شد، به ناگهان همون سبک تئاتر رو ما در سایر تئاترها حداقل تا 2-3 سال بعد از اون، چه در جشنواره‌های دانشگاهی و دانشجوهایی که داشتن کار تئاتر میکردن، چه در سطح تئاتر حرفه‌ای کشور شاهد بودیم. یعنی یه جوریه، یا مثلا اصغر فرهادی یک مدلی فیلم میسازه، ما بعد از اون چند تا فیلم شبیه فیلم‌های اصغر فرهادی شاهد هستیم.
بله، گونه اصغر فرهادی رو شاهد هستیم.
ببینیم، من میگم آیا
شاید
شاید همین مدل هم برآمده از اینه. آیا فرهنگ جامعه ما حالا با چیزهایی که وجود داره، آیا با اکت ها با
فکر کنم یه مقدار الان چون مثال تئاتری زدی، من یه مثال سینمایی بزنم. فکر کنم حست از این جنسه که داری سرگیجه رو سعادت آبادی میبینی.
آفرین، دقیقاً من این رو خیلی دارم تو این محدوده. ببینید مثال سینماییش مثلا شهر موشهایی که خانم برومند دوشو سا،
بله.
من موقعی که رفتم فیلم رو توی سینما دیدم، گفتم این سینما برای خانواده ها و بچه های زیر پل پارکوی به بالا.
دقیقا، آفرین.
ببین میدونی این فرایند در
با کلیت جامعه ما آره همخوانی نداشت اصلا.
ما تو
و حتی با یک خودش، یعنی با هویت ابتدای خودش هم همقرینه نبود.
توی اون فیلم طرف میره زیر پنجره شروع میکنه گیتار زدن. خب آقا این میزانسنی که تو داری تشکیل میدی برای کل جامعه ما نیست، با فرهنگ، حالا من نمیخوام بگم فرهنگ
محمد، برای کل تهران هم حتی نیست.
آفرین، من میخوام بگم این یه مشکل عمده ایه که ما داریم در شبکه نمایش خانگی میبینیمش و این ایراد رو خب حتی در این سریال هم ما شاهد هستیم. من امیدوارم واقعا، نمیدونم، نمیخوام بگم نه از این ور پشت بوم بیفتیم نه از اون ور پشت بوم، اما همیشه بیایم یک، ببینید، یک مسیری رو ما طی بکنیم که آثار ما، ببین زمانی مخاطب ما با آثار ما در واقع استقبال میکنه و اون رو دنبال میکنه که اون رو بفهمه از خودشه، بدونی که این شخصیت ها، بله یه موقع از من میشینم یه شخصیت قهرمانی میبینم که چون خودم بهش نمیرسم اون رو میبینم، ولی یه موقع از من اون رو از خودم میدونم.
شما میفهمید که شخصیت ها همزاد پندارانه یا سیمپاتیک نیست؟
نه 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 اصلا
درست.
در حالی که اگر مخاطبی داره کار رو میبینه، من فکر میکنم مخاطب شاید مثلا دوست داره سبک زندگی اینجوری رو هم دوست داشته باشه، داره دنبال میکنه، اما باهاش همزاد پنداری نمیکنه، چون اون متفاوته. اون وقتی فیلمش تموم میشه دور اطرافش رو نگاه میکنه، هزار و یک چیز دیگه میبینه، این مدل روابط اجتماعی آدمها، مهمونی هایی که دارن گرفته میشه.
درسته.
من میخوام بگم که من الان بحثم درست و غلط بودن اینها نیستا، بحثم اینه که با فرهنگ کلی جامعه ما هم این اثر،
شما الان نگاه توصیفی مبتنی بر واقعیت، نه نگاه ارزشیابی یا ارزش گذاری. درسته.
این متاسفانه ایراد بزرگیه که الان داره در شبکه نمایش خانگی اتفاق میفته.
ممنونم.
و امیدوارم ما به جایی برسیم که تو این حوزه حداقل آثاری که تولید میشه با آثار فرهنگی جامعه ما، آثار واقعی و حقیقی جامعه ما هم خوب باشه.
محمد، من از شما تشکر میکنم ولی باید خدافظی نمیکنم. یه 6 دقیقه دیگه با ما همراه باش، نکات آقای منعم و آقای برزگر رو هم بشنو، در حد 30 ثانیه احتمالاً آخرش وقت داشته باشیم که جملات پایانی شما رو بشنویم. آقای منعم، آقای برزگر،
دو تا سوال می‌خواستم از آقای محمدی بپرسم، چون به بحث مخاطبم اشاره کردن. آقای محمدی، کاری که در واقع با فرهنگ ما سنخیت داشته باشه بیشتر مخاطب جذب می‌کنه، درسته؟
قاعدتا نمیگم مخاطب جذب میکنه، ما اول باید ببینیم مخاطب ویودی ما چه کسانی
من
میتونن باشن.
من یه نکته بگم،
این مسئله مسئله مهمیه،
من درباره همین
منقح بشه بگم. بگو فقط من قبلش عرض کنم که محمد محمدی فکر میکنم فضاش اینه که میگه اگر ما بخوایم اصولی و درست پیش بریم، حداقل استاندارد اینه که شخصیت ها و فرهنگ اون اثر و سریال و بافت اجتماعی اون اثر و سریال تشابهات کلی با جامعهمون و با چیزی الان ما داشته باشه.
بله، ببینید من حالا همین رو میخواستم بگم که الان خیلی جامعه یا آماری دقیقی نداریم، ولی اگر بخوایم فرض بکنیم که، یعنی میدونین سلیقه مخاطب رو ما قرار نیست تعیین بکنیم، ما بر اساس آن چیزی که مخاطب میخواد یک چیزی رو تولید میکنیم.
حتی ما ذائقه سازی هم میکنیم در
ذائقه سازی هم بله میشه کرد، ولی متاسفانه الان مثلا اگر فرض بکنیم پر مخاطب ترین سریال تلویزیون رو هم شما همین الان بگید، شاید بتونم بگم از اغلب سینما، اغلب سریال های تولیدی شبکه های خانگی کم مخاطب تره. یعنی آیا به این معنیه که تلویزیون فرهنگ مثلا مردم رو آیا مثلا نمیشناسه یا سلیقه مخاطب رو نتونسته ذائقه بسازه؟ شبکه خانگی بهتر داره ذائقه سازی میکنه، سلیقه مخاطب رو بهتر داره شکل میگیره، بهتر جذبش میکنه. اگر قرار این باشه که هر چیزی که مبتنی بر فرهنگ مخاطب بیشتری داشته باشه، پس مخاطب بیشتر شبکه خانگی شاید خودش دلیلی باشه برای اینکه به فرهنگ مردم داره نزدیکتر در واقع میشه و چیز باب میل، چیزی رو تولید میکنه که بیشتر باب میل مخاطب هست.
آقای محمدی، شما جوابی دارید در این مورد؟
ببین محمد، من یه حالا سوال پرسیدی میخوام بگم، الان تعداد مخاطب شبکه نمایش خانگی چند نفره که ما در مقایسه با ببین اینا مقایسه،
ببینید من واقعا نمیدونم.
خب در مورد
گفتم جامعه آماری درست،
خب من دارم، من آره. دارم. پس بذارید من اینجا دخالت بکنم، کمک بکنم به بحثتون. پر مخاطب ترین اثر شبکه نمایش خانگی در حال حاضر طبق آماری که آمار رسمی غیر طبقه بندی شده و آمار رسمی قدری طبقه بندی شده که بخشش رو بنده مطلعم، پرمخاطب‌ترین اثر شبکه نمایش خانگی از پرمخاطب‌ترین اثر تلویزیون در حال حاضر مخاطبش خیلی کمتره.
ولی چرا اینقدر صحبت‌ها پس درباره نمایش خانگی بیشتره؟
علتش اون استانداردا و اون حساسیت برانگیز بودن بعضی از مضامینی که سازگاری با فرهنگ ما نداره و اونجا جلب توجه میکنه است. علتش اینه.
خب اگر اون چیزی که
تلویزیون هم باشه بازم اتفاقا داستان درست
میکنه. اگر اون چیزی که مبتنی بر فرهنگ مردم اینقدر مخاطب داره، چرا یه همچین چیزی که مخاطب زیادی هم نداره انقدر دوستانو میترسونه و به هراس میندازه؟
نه نه نه، بحث ترس نیست. آقای محمدی داره نقدش رو مطرح
میکنه.
مگر نه که ما ستایی هیچ کدوم ترس نداریم؟
اجازه بدید من یه نکته با آقای محمدی دارم. آقای
بفهمید.
آقای محمدی خیلی نکات خوبی اشاره کردین. یه نکته ای هست دوست دارم که بگم، شما اگه دوست داشتین در مورد صحبت کنین. ما اگر خاطرتون باشه شنای پروانه رو داشتیم بله. که آقای کارت ساخت اومد سینما و خیلی از منتقدی مطرح میکردن که بچه های پایین شهر ما این شکلی نیستن، این فضاها این شکلیه و اونجوری. یه آدمهایی رو ما دیدیم که خیلی شبیه بودن به این آدمهایی که در شنای پروانه بودن، بعدن خیلیشون دستگیر شدن، بعدن خیلی از افسران ما در فراجا اومدن اینا رو دستگیر کردن و نشون داد که کارت خیلی خوب دیده بود اون فضا رو و نیومده بودن بگه که اینا آدمای خوبی ان، از اینا مثلا مشوق اینا شده باشه. اومد مثلا این فضا رو ترسیم کرد که معضلات اجتماعی درون اینها رو نشون بده. عین اینو در پوست شیر ما داریم که یه فضایی رو نشون میده که اینا به هر حال تو پایین شهر زندگی میکنن. بعد اینجا هم این گارده وجود داشت که آیا پایین شهرهای ما این شکلی هن؟ الان شما گفتین که یه آدمهایی وجود داره توی سرگیجه که شبیه به آدمهایی نیست که الان توی تهران یا حالا شهرستانهای البته کلان شهرهامون زندگی میکنن. من این همین آدمها رو تو اصفهان دیدم.
اجازه بدین
این همین آدمها رو تهران دیدم، این این سبکای زندگی رو من دیدم. چون اینا هولدینگ، یه هولدینگ دارن، یه کار اقتصادی این شنینی انجام میدن که باید اون جشن تولد و پیمان برای همسرش بگیره.
دقیقاً من
بله این پس بعد من تک میکنم
جواب بدهی محمدی باز شما بفهمید.
ببین حرف شما درست، من نگفتم آدمهایی وجود ندارن، من گفتم که این آدمها زیاد نیستن. و بعد من مصداق و ما به ازا نیاوردم بگم تک من سبک زندگی و زیستن رو از کردم. من حتی اینه، من این سوال میپرسم.
آقای محمدی صداتون ضعیف شد یه ذره، اگر جا به جا بشی الان درسته. از گوشی فاصله نگیرید. آره دست خسته شد.
میخوام اینو عرض کنم، من میگم که این آدم ها وجود دارن، کسی منکر نبوده.
شما بحثتون فراگیری این شخصیت
من
هاست.
بله بله، من دارم میگم که ببین، من مثال میزنم چند درصد از جامعه کشور ما مهمانی مختلط میگیرن. ها این رو یکی به من بگه.
من به نظرم اون مناطق بالا شهر دارن اینجوری میگیرن.
آفرین. بله توی یه سری سبک‌های زندگی مدل مهمانی‌های مختلط این شکلیه، ولی در بسیاری از مناطق ما این فرهنگ جا نیفتاده.
آقای محمدی حرفشون اینه که در تهران هم در مناطق 22 گانه شاید مثلا از 22 منطقه مسامحتا در مثلا 7 8 منطقه اینجوری باشه، در مثلا 15 منطقه جور دیگری باشه.
آقای رسولی من در ادامهش می‌خواستم این نکته رو بگم که آقای محمدی میتونه تکمیلش کنه. من توی اون مثلا سریال پوست شیر، من می‌خوام یه مقیاسی با این سریال داره مطرح می‌کنم، یه رفاقت احمقانه بین نعیم و رضا پروانه وجود داره که خیلی ها مثلا
یه رفاقت آره شهری جنوب شهریه.
آره نه
رفاقت قدیمی،
منظورم از احمقانه اینه که تو چارچوب نظم جامعه نیست.
نه نه شما فهمید رفاقت خیلی اتفاقا استخوندار چفت شده است به نظر شما.
آره آره فقط من
میبرم ازاش میگید کمه.
آره من میخوام بگم که اینو داره کارگردان استفاده میکنه، فیلم نامه نویس استفاده میکنه بگه اینجور رفاقت ها رو نداشته باشید. من دارم میگم که این نویسنده به نظر من آقای منعم عزیز و دوست عزیزش آقای حجازی قصدشون این بوده بگه آقا اینایی که اینقدر پول دارن، اینایی که این زندگی ها رو دارن، ببینید شما کامران با همسرش چه ارتباطی داره. بعد من درسته. فکر میکنم در ادامه حتما نشون میده که خانواده هایی داریم که این صمیمیت رو دارن و اینقدر پول ندارن. خب و پول چه باعث چه اتفاقاتی میشه؟ من به نظرم
ببین، من نکته ای که دارم میگم اینه که من اولا ما ببین باز فراموش نکنیم ما داریم راجع به سه قسمت سریال صحبت میکنیم. در حالی که مثال‌هایی که الان داریم میاریم مثال‌های مثلا پوست شیریه که فصل یک و دوش دیگه تموم شده، یعنی فکر کنم قسمت آخرش داره پخش میشه.
بله.
میخوام بگم که نه، این مقایسه درستی نیست، چون اون برای ما آشکار شده و این اصلا ما نمیدونیم محمد منعم چیزی در چنته داره و چیزی دیده که ما ندیدیم هنوز. شاید تمام جواب سوالات ما تو قسمت‌های بعد برطرف
بشه. حالا منعم جوری که داستان لوس نشه، بخشی از ابهامات ممکنه بتونن کمک کنن که
من
برطرف بشه.
هیچ کمکی نمیتونم.
خب آقای منعم هیچ کمکی نمیخوان بکنن، میتونن ولی نمیخوان. علارغم میل باطنی ما
حداقل میتونه با من
خیلی کلی و فراگیرتر از این حرفا. من راجع به فضای شبکه نمایش خانگی، حالا ما بحث
محمد البته ببین واقعیتش تعارف رو کنار میذاریم چون احساس میکنم قدری
نه به خدا، بذار نکته رو بگم.
تعارفتون تعارف بدی نیست که، سرشار از ادبه. نکته یکی هست اینه که شما فرمایش تو ما سه نفر متوجه شدیم. برداشتی که بنده شخصا دارم اینه که بافت اثر محل نقد شماست. بافت اثر طبق تجربه تماشای سریال های مختلف که بنده دارم، واقعیتش بعد قسمت سوم هم بافت اثر تغییر نمی‌کنه، بعد قسمت پنجم هم بافت اثر تغییر نمی‌کنه و تا انتهای سریال بافت اثر همینه که بوده، چون بافت اثره، جنس اثره، این تغییر نمی‌کنه. شبیه اینه که شما یک جنس با مساحت یک سانتی متر مربع یک پارچه رو دست بزنی، با جنس یک متر مربعش کوچکترین فرقی نمی‌کنه، یکسانه. پس این نقد شما به نظرم تا انتهای اثر از منظر محمد محمدی پابرجا خواهد بود به نظرم، چون این اتفاقا نقد اصولیه. شما دارید در مورد جنس صحبت میکنی، دارید در مورد چارچوب و شالوده اثر سرگیجه صحبت میکنی محمد.
بله، ببخشید. نه، من دقیقا دارم راجع به همین موضوع صحبت میکنم. عرایض من دقیقا راجع به اینه که من نمیخوام
بگم عجولانه نیست.
نه،
قسمت دهم هم همینه.
من دارم میگم آقا اصلا صحبت اصلی من راجع به شبکه نمایش خانگی و فرهنگ غالب در این نمایش، در این بستر و سکوییه که داره اتفاق.
حالا شما مصداقا در مورد سرگیجه داریم صحبت میکنیم، قدری نقطه‌ای تر و مصداقی تر میخوایم صرفا محدود به همین اثر الان صحبت کنیم.
واقعا ما درک، من نمیخوام بگم که آقا مطلق همه چی باشه، شاید در حال طیفی از جامعه این مدل از سبک زندگی رو، من الان چیز نیستم نظر نمیدم راجع به اینکه اون درسته یا غلطه، من میخوام بگم آقا طیفی از جامعه ما سبک زندگیشون با این قسم. ببینید مثلا سریال محمد حسین مهدویان، خب چقدر از جامعه ما این شکلی دارن زندگی میکنن؟ چند درصد جامعه ما؟ طبیعیه که جامعه ما اگر داره سریال ایشون رو دنبال میکنه، حالا ببینید در حال ما داریم راجع به یه چیز صحبت میکنیم.
شما الان داری کدوم سریال میگی؟ زخمکاریو داری میگی؟
زخمکاریو دارم بله. عرض میکنم. ببین مثلا چند درصد جامعه ما، به هر حال شما نگاه کنید
خیلی محدود، اون که مشخصه.
ببین الان مثلا من باید برم یه مبلغی رو پرداخت بکنم که تو مایه های 100,000 تومان 150 200,000 تومان برای یک ماهه وارد یک سیستم بشم. خب شما بیاین الان نگاه بکنید کل کشور ما، این در واقع جامعه ای که ما داریم توی زندگی میکنیم، مثلا چند درصد امکان خرید این چیز رو دارن، این اشتراک اینها رو دارن؟ این یک. دو، اساسا میخوام بگم که چقدر از جامعه ما در شمال کشور چنان ویلایی دارن که وقتی کارناوال ماشیناشون رو میفته اون ماشین های شاسی بلند. من عرضم اینه، نه صرفا برای این فیلم، عرض من راجع به کلیت این مدل آثار نمایشیه که از فرهنگ جامعه ما فاصله دارن. پس بنابراین اگر مخاطب ها دارن، همون اندک مخاطبان شبکه نمایش خانگی که مخاطبای دنبال کننده هم هستن، اینها اندک که منظورم میگم در مقیاس جمعیت کشورها، نه در مقیاس چیزی، میخوام بگم این میزان مخاطب وقتی زخم کاری رو دنبال میکنن، طبیعتا آلام و آرزوهای خودشون رو دوست دارن یه همچین ویلایی داشته باشن.
درسته. اما محمدی جنبندی میفرماییم ما قسمت پایینی صحبت های آقای منعم آقای برزگرم بشنم.
من
جنبندی
راجع به اینه که هم سریال در واقع سرگیجه در کناری که در واقع ارکان اجزای درخشانی رو داره و من انتظار داشتم با حضور این آدم ها کار خیلی فاخری ببینم و این انتظار نه برای این کار، برای همه کارها هست، برای همه کارهایی که در واقع آدمهاشون آدمهای بزرگیان، اما هممون میدانیم که وقتی این بزرگان کنار هم جمع بشن قطعا کار مناسبی در نخواهد اومد.
درسته.
به علاوه این که اساسا این سریال به همان آفتی دوچاره که سریال‌های دیگر نمایش خانگی ما دوچاره و اون عدم همخوانی با فرهنگ جامعه ماست.
درست.
و این شاید ایرادی باشه که چه در این سریال چه در سریال‌های بعدی هم که قرار ساخته بشه متاسفانه داره لحاظ میشه.
خیلی ممنونم آقای محمد محمدی، منتقد سینما و تئاتر، تشکر میکنم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم. آقای منعم، آقای برزگر، بخش پایانی فرمایشاتون رو بفرمایید. با این نکته که بنده لازم میدونم در مورد این هم صحبت بشه ولو کوتاه، که تعاملتون شما با نهادهای ناظر و تنظیمگر مثل صدا سیما، زیر مجموعهاش، ساترا چطور بوده در مورد اثر سرگیجه؟
ولی اون تعاملات رو که به نظرم بیشتر در واقع تهیه کننده و پلتفرم در واقع پیگیری میکردن.
تو محتوا فیلمنامه
من فقط یک جلسه فقط با دوستان قرار داشتیم، حداقل در مورد فیلمنامه مسئله ای نبود.
این شما نویسنده اذیت نشدید، راحت کارتون رو کردید و تحویل دادید و همون هم اتفاق افتاد.
دغدغه هایی داشتن دوستان که چون فیلمنامه هنوز کامل نبود و موقع در حد طرح بود که مثلا ما حالا بهشون یه اطمینان خاطرهایی دادیم، ولی اینکه الان توی پخش در واقع چه مشکلاتی باشه یا نباشه اینا رو من واقعا اطلاع ازش ندارم. آقای بدرلو که تهیه کننده کار هستن شاید بتونن بهتر بگن. اما در مورد حالا همین صحبت بخش آخر صحبت آقای محمدی، ببینید اساسا درام قرار نیست شبیه زندگی مردم باشه. یعنی الان من براتون هزاران مثال از تاریخ سینما میارم، مثلا چه میدونم از همین درباره الیه، همین حرفا رو در مورد درباره الیه آقای فرهادی هم گفتن، همون موقع که آقای فرهادی فیلم ما ساخت رو بود، گفتن که چند درصد جامعه با هم دیگه میرن شمال ویلا، همین این حرفا رو، همین نقدا رو هم موقع
در نظر بگیرید
میگفتن. ولی الان زمان ازش گذشته، خرس برلین برده، همه میگن به به چه فیلمی.
خب نه 14 15 سال قبل داخل،
یعنی در مورد سریال مثلا کیف انگلیسی چند درصد جامعه نماینده مجلس بودن توی اون. میدونید وقتی ما وارد حوزه درام میشیم و به خصوص درام ژانر، قرار نیست اصلا شبیه،
حتی مقوله ده. کیف انگلیسی و درباره الی کاملا ناموجانسه.
نه دارم گفتم، دارم مثال های متعدد میزنم.
اولی رو
مثلا توی فیلم 7 چند درصد جامعه آمریکا قاتلانی هستن که بر اساس کتاب مقدس میخوان آدم بکشن و چند درصدشون پلیسایی هستن که یه داستان، یه قصه است.
قرار نیست اینو من میشه من جواب بدم؟
قرار نیست هیچ قصه و داستان نمایشی
اینو من قبول ندارم
بازتاب دهنده جامعهش بشه. اون وظیفه سازمان صدا و سیماست.
درسته.
که قرار فرهنگو بگه. وگر ما وقتی به صورت خصوصی و شخصی میایم یه فیلم های قصه میسازیم، اصلا تعهدی نداریم که حتما بازتاب دهنده فرهنگ. مگه مستند داریم میسازیم؟ مستند که نیست که بخواد میدونی اون تعهد مستنده که حتما باید آن چیزی که در بیرون در واقع وجود داره رو بگه. وگرنه درام مثلا چه الان برگردیم بگیم مثلا کجای دراکولا مثلا چه سنخیتی با فرهنگ داره؟ خوناشامن همه مثلا چند درصد جامعه خوناشامن که ما میایم دراکولا میسازیم؟ من اصلا وقتی میایم توی بستر درام و قصه گویی اصلا یه همچین چیزی، یعنی در واقع خیلی محلی از اعراب نداره.
درست. ممنونم. برزگر
خیلی ممنون از بحث خوبی که انجام شد. این مقوله عدم تطابق فرهنگ و سبک زندگی که تو نمایش خانگی روایت میشه رو من نمیتونم بگم حرفای آقای محمدی قبول ندارم، چون بخش عمده ایش رو قبول دارم، ولی در مورد سرگیجه
شما میفهمید مصداق نداره. در مورد
نه،
این
مصداق داره.
چرا؟ در مورد این
مثلا تو رستورانی که مثلا میرن، خب رستوران خیلی شکیلیه، خیلی از خانواده های ایرانی نمیتونن تو اون رستوران
نه لوکسترین رستورانه در واقع.
دقیقاً همین،
یکی از معروف ترین لوکس های
دقیقاً ماشینی که کامران و هادی اجازه، یعنی نقش هادی اجازه داره بازی میکنه، سوار میشه، قطعاً خونه ای که دارن، قطعاً تولدی که برای همسرش
و فرهنگی که دارن
رویاییه برای خیلی از خانواده ها
و فرهنگشون متفاوته.
ولی گفتی بذار من اینو فقط بگم، یعنی در واقع کنار حرف من... کنار حرف شما، نه مثلا در مخالفت یا موافقت هر چیزی، کلا همین پارسال ما وسط نگارش این سریال بودیم، یه خبر اومد مرد پرش سواری را در تهران دزدیدن و خواستن از خانوادهش که بیت کوین بده بشی. دفعه کنیم خدای ما داریم چی رو میذاریم سوژه روزو می‌نویسیم که اتفاق افتاده دیگه.
بعد توی زخم کاری که آقای محمدی اشاره کرد اون هم درسته، به این جهت که خب خیلی از خانواده‌ها اون شکلی نمیتونن زندگی کنن، اما خب اون اختباس بود. آقای رستگار